أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدي به روح ملكوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین صلوات الله علیه بفرمایید. موضوع بحث ما سوره احزاب بود. روزهای قبل درباره آیاتی که مربوط به جنگ احزاب بود صحبت کردیم که چگونه در فرایند این جنگ خدا منطق مؤمنان و منطق کافران رو در مقابل هم مطرح کرد، منافقان و مؤمنان رو ببخشید مطرح کرد، که مؤمنان کسانی بودن که خدا و رسول رو خیلی جدی گرفته بودن، تو سختی ها ایمانشون زیاد می شد و منتظر شهادت بودن یا شهید شده بودن. در عوض منافقان کسانی بودن که دیندار بودن اما تا با سختی ها به میان اومد خدا و رسولش رو دروغگو حساب کردن، گفتن ما نمیتونیم، گفتن که ما خودمون مهمتر از دیگرانیم، به خودمون بپردازیم، چرا میخوایم به دیگران کمک کنیم. و بعدش هم خدا فرمود آخر این داستان چه شد. وقتی عده مؤمن پای کار بودن خدا کفایت کرد مؤمنین رو و جنگ به نفع مسلمان ها تمام شد و منافقین هم رسوا شدن یا بعضیشون هم شاید توبه کردن. خدا گفت آخر منافقین یا عذاب یا توبه است و کافرین هم سرفکنده و شکست خورده به جایشون برگشتند و اون کسایی که با کافرین همراهی میکردن اهل کتاب اونا رو هم تسلیم شدند و همه اموالشون رو به مسلمان ها واگذار کردند. از این آیه 28 تا آیه 34 یا 35 از اینجا به بعد آیات قرآن یه مقداری درباره زنان پیامبره، شاید تقریبا تا آیه نزدیک 60 و اینها درباره زنان پیامبره. این فقره که انشاءالله امروز توفیق بشه خدمت شما بحث رو بکنیم، از آیه 27 تا 34 یا 35 که برخی از بحث‌های مربوط به زنان که حالا آقای دهقانی هم قبل از ما یه خلاصه‌ای از آیات رو توضیح دادن که خیلی ازشون متشکریم. خدا اولش با خود یا ایها النبی شروع میکنه، بعدش کم کم خطاب رو برمیگردونه به خود زنان. اول به میگه یا ایها النبی قل لازواجک، تو به زنات بگو، بعد میره به خود زنان خطاب قرار میده. خب زنای پیامبر که از دنیا رفتند دیگر هم نیستن، چرا این آیه رو داره مطرح میکنه؟ داره یه سلسله احکامی که مشخصا زنان پیامبر بیشتر مبتلا بودن چرا داره مطرح میکنه؟ قرآن یه کتابی نیست که برای تاریخ بخواد فقط تاریخ برای ما بگه، قرآن کتابی است که هر روز به درد ما میخوره. به نظر میاد تو این آیات هم داره همون بحث قبل رو پیش میبره. چه بحثی؟ ما از کردیم روز اول این سوره است که میخواد منطق مؤمن و منافق رو از هم جدا کنه. بعد به ما داره نشون میده حتی تو خونه پیامبر، تو زنان پیامبرم ممکن است منطق منافقین شیوع پیدا کنه ولی خودشون نفهمند. شروع آیه خطکشی رو مطرح میکنه که این همون خطکش مؤمن و منافقی که تو آیات قبل خوندیم. بعد جالبه تو برخی جاها تهدیدهایی به زنای پیامبر میکنه شبیه تهدیدی که به زن به منافقین میکرد، که حالا میرسیم انشاءالله امروز بحثشو میکنیم. یعنی اصل نکته ای که آدم به نظرش بیاد این است که حتی تو خونه پیامبرم انتظار نداشته باشید منافق وارد نشه، نه اینکه حالا شخص منافق و فکر منافق، فکر نفاق. این فکر نفاق انقدر خطرناکه، انقدر نفوذ میکنه که حتی خونه پیامبرش هم ممکنه نفوذ پیدا کنه. اولین نکتهش که خیلی تعجب برانگیزه که حالا حکایت شماجه های دهقانی قبل از اینکه ما شروع کنیم توضیح دادن، منم حالا برای که یک کمی برخشت رو تأخیر بیام مطلبشو میگم، تو شأن نزولش گفتن، همه گفتن، یعنی شیعه و سنی تو کتاباشو نقل شده که بعد از این جنگ احزاب و غنایمی که دست مسلمان ها اومد، یه تعدادی از زنای پیامبر به پیامبر گیر دادن که ما بیشتر میخواییم، ما خلاصه با قول امروزی روحای نجومی میخواییم، یعنی دیگه خلاصه ما روابطمون با قدرت بالاست، تو رئیس حکومتی، ما هم که زن رئیس حکومتیم، سهممون باید مخصوص باشه. و برخوردهای بدی کردند، خیلی برخوردهای بدی، آدم باورش نمیشه با پیامبر. بعد یه بار شما بگید کافرها با پیامبر این برخوردو بکنن، این طبیعیه. یه بار کسی که مسلمانند و زن پیامبرند، تو زن پیامبر ما یه دونه کافر نداریم، مسلمانند، زن پیامبرند، اما چه برخوردهای با پیامبر میکنن؟ تو نقدهای مختلف از یکشون گفتش که فکر کردی حالا ما از تو جدا میشدیم شوهر بهتر گیرمون نمیومد؟ بخش آقا ببینید چقدر آدم خجالت میکشه ها این حرفو. یکی دیگه شون که توی برخ نقله که دو به اهل سنت گفتن دختر عمر، گفتن این حرفو که زد خود عمر عصبانی شد زد در گوشش، گفتن که دختر عمر گفتش که تو چیز عدالت رفتار نمی کنی، به ما کم میدید. پیامبر گفت من عدالت رفتار نمی کنم، من عدالت رفتار نکنم کی عدالت رفتار میکنه؟ بعد گفت اصلا یکی رو حکم بذاریم. پیامبر گفت حال کی رو حکم بذاری؟ گفت بابای من. گفت باشه. عمر رو خواستند و عمر حکم شد و گفت خواست سوال کنه که چی شده؟ گفت چی شده؟ این حافظه که دختر عمر برگشت گفتش که پیامبر تو بگو ولی جز حق نگو. اینو که میگن دیگه عمر عصبانی شد، یه دو تا سیلی محکم زد در گوشه زنش. اینو تو کتب اهل سنت هم مفصل نوشتنش، تو از دارالمنصور نگاه کنید، برخی ها این تو همین از دارالمنصور این واقعه رو میگه که عایشه بود و ابوبکر اومد، برخی نقلشون میگن حفصه بود و عمر اومد. ولی خلاصه که میگم خود پدرش عصبانیش میزنه در گوشش، میگه پیامبر حق نمیگه بس کی حق میگه؟ و پیامبرم ناراحت میشه و پیامبرم هیچی نمیگه. و بعد تقریبا یه یک ماهی با همه زناشون تقریبا قهر بودن، یعنی دیگه ازشون جدا شده بودن، که بعد این آیه نازل میشه. آیه چیه؟ میفرماید که این به پیامبر به زنات بگو اگر روالشون اینه، این روالشون اینه، هم تو قرآن جالبه تعبیره، یه بار میگه ان تورد نه، یه بار میگه ان کنتون نه تورد نه. کانه وقتی با فعل مضارع همراه میشه معنیش این است که یه روالیه این کار. میگه اگه روالتون این است که دنیا و زینتشو میخوان، بیا خیلی خوش و خرم، ما مثل عمر نیستیم سیری و زنی سر در گوشی ما، خیلی خوش و خرم با مهربانی طلاقتون رو میدیم برید، یه چیزی هم از دنیا بهتون میدیم. اصرح کن و امتع کن صراحا جمیلا، خیلی با خوبی با خوشی. و این کن و این کنتون نتردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. ببینید ما قبلا گفتیم شما ام المؤمنین هستید، اما ام المؤمنین نه اینکه دیگه هر کاری خواست بکنه بکنه. اگر میخواید برید تو فضای تجمل گرایی یا نمیخواید با سبک زندگی پیامبر همراه بشید، بسم الله بید طلاق دارو بدید، خود خدا داره وارد میشه، خدا بس شما یه چیزی هم بهتون میدیم، چون زن پیامبر بودید و حالا دیگه چون ازدواج با زنان پیامبر حرامه با بعد از پیامبر، چون با زن پیامبر بودید بعد کسی نمیتونه با شما ازدواج کنه، یه چیز اضافه هم از این غنایم که دلتون میخواست بهتون میدیم که زندگیتون بگرده. اما اگر خدا و رسولش رو میخواید و آخرت رو میخواید، دست نزنید این کارا، دست نزنید این کارا. تو خود خدا مسئله چقدر حاد شده، خدا تو قرآنش اینو مطرح کرده. خب بعد داریم توی نقدها داریم که ام سلمه اول همه اومد گفتش نه ما خدا و رسولش رو ترجیح میدیم، و بعد تک تک زنها یکی یکی اومدن و عذرخواهی کردن گفتن نه ما هم خدا و رسول میخواییم و پشیمون شدن. ولی ببینید این چه منطقیه، ببینید تو آیات قبل چی بود؟ منطق منافقین این بود ما دنیا رو میخواییم، ما دنیا رو میخواییم، سخت شد دلمون کن نخواستیم. مؤمنین چی شد وقتی سختی اومد؟ گفتن ما خدا رو میخواییم، ما آخرت میخواییم، آخ جون شهید بشیم. این منطق اومد تو خونه پیامبر، زنای پیامبر، ببین این منطق تو کشور ما هم اومد. جنگ تموم شد حالا دیگه تقسیم غنایمه، حالا ما زیاد زحمت کشیدیم، ماها بلکه رفتن کجا چه جایی رسیدن؟ بله تو تو زمان جنگ زحمت کشیدی، کار خوبی هم کردی، اما حالا دیگه چه خبرته؟ منسوبین به اشخاص، این تعبیری که امروز بهش میگن آقازاده، حالا آقازاده ها یا همسران، حالا اون موقع پیامبر دیگه فرزندی نداشت، همسرش هم آقازاده همین تو یه راستاست دیگه، یعنی چی؟ حالا پدرت آدم خوب زحمت هم کشیده، حالا دیگه تو بیایم بخور و برو. این بحث حقوقای نجومی این آیه شد دیگه، یعنی چون تو منسوبه به پیامبری حق داره. تازه تو خیلی روایت گفت پیامبر کمتر به اینا داد، از این جهت شاکی شدن. بله رهبر جامعه اسلامی، حاکمان جامعه اسلامی باید در حد اقل مردم زندگی کنن، نه اینکه حالا که اموال دستشونه اول همه حقوق خودشون رو تصویب کنن. این حقوقای نجومی گفتن دیگه، همه دیگه شهیده دیگه، چیکار کردن؟ خودشون هیئت آیین‌نامه ها رو تصدیق می‌کردن که حقوق به کسی چقدر بدیم، بعد حقوق خودشون هم معلومه خودشون می‌گفتن دیگه. خب معلومه دیگه وقتی قانون اینجوری شد طرف برای خودش بالاترین حقوق می‌ذاره، قانونی هم هست. بعد میگه اما اگه خدا و رسولش رو می‌خواید، بعد جالبه نمیگه فإن الله أعد لكم، نه نمیگه خدا برای شما بهش، یعنی این نیستش که حالا گفتید ما طلاق نمیدیم خدا و رسولش رو میخواییم حتما میرید بهش، نه. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، اونایی از شما که نیکوکار باشن، یعنی ما یه ام المؤمنین به شما گفتیم جوگیر شدید دیگه چی حالیتون نیست، نه خیلی درسته شما امهات المؤمنینید، احترام شما رو بر مسلمان رو واجبه، اما خودت هم باید رعایت کنی. تو اگه تجمل گرا شدی دیگه تموم شد، تو اگر حتی با پیامبر موندی زندگی پیامبر رو، نیکوکار نبودی، اهل احسان و اهل کار خوب نبودی، تموم شد. بعد بلافاصله آیات بعد به جای که خب اینا پذیرفتن، آدم انتظار داره خب اینا پذیرفتن با پیامبر زندگی کنن دیگه، خدا بیا اینا رو تحویل بگیر بگو چقدر شما آدم خوبی هستید. این آیه بعدی چیه؟ آیه بعدی یه دفعه توبیخ شدیدتر بعد از پذیرش ایناست و اینا، میگه میفرماید یا نساء النبی، دیگه خدا مستقیم به خودشون میگه یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. این همون جمله که در این منافقین گفته بوده اگه یادتون باشه، دیروز خوندیمش، دیروز بود یا پیروز بود، ببین اونجا که منافقین رو خواست بگه این منافقین اعمالشون حبط میشه، اولئک لم یؤمنوا فأحبط الله اعمالهم، اونجا فرمود وکان ذلک علی الله یسیرا، گفته این منافقین یه عده‌شون قبلا خدمات خوبی انجام داده بودن، خدا میگه همه اعمال شما رفت رو هوا با این کاری که کردید، فکر نکن برای خدا سخت اعمال شما رو هوا هم منصورا کنه بفرسته رو هوا. وقتی گناه کردی، وقتی از مسیر در اومدی، همه گذشتت هم پاک میشه میره. اینجا هم به زمان پیامبر این همین جمله رو میگه، میگه که اگر یکی از شما یه فاحشه مبینه ای بیاره عذاب دو برابر میشه. آقا چرا عذاب دو برابر؟ مگه تو عادل نیستی خدایا؟ بله نه فقط عادل خدا، بلکه ما روایات و آیات متعدد داریم کاملا واضح عذاب آخرت باطن عمل دنیاست، یعنی نه قرار دادی حتی باشه، ما الان مجازات های دنیا قرار دادیه، شما چرا قرمز زد میشی؟ قرار داد میکنن مثلا اینقدر هزار تومن از جریمه بگیرن، فردا هم قراردادش رو زیاد میکنن یا کم میکنن، اما عذاب آخرت خود عمله. خود عمل میدونی یعنی چی؟ مثالش اینه، شما اگه از خیابون چراغ قرمز با ماشین رد چی اینه، اما اگه از اتوبان بی احتیاط رد چی، شاید فعلا تو کشور با پلیس جریمت نمی کنه، اما خود ماشین رو جریمت میکنن، چی کار میکنن؟ یه تصادفی باید میکنن، پاد میشکنه تا آخر عمر، تقصیر خودت هم هست، درست یعنی؟ خود عمل تو جزاش تو خودشه، بی احتیاط عبور کردن از خیابان یعنی تصادف کردن. آقا من یه دقیقه بی احتیاط، یه چند ثانیه بود بی احتیاط تصادف عبور کردم، چرا باید تا آخر عمرم فلج باشم؟ و بعضی میگن آقا جون چرا بعضی با گناه میکنیم تو دنیای محدود تا ابد عذاب میشیم؟ بعضی گناه اثرش اینجوریه، اثر عمیق میذاره تو آدم. شما یه دقیقه خیابون عبور کردی بی احتیاط، تا آخر عمر فلجی. خدا وقتی میگه گناه شما دو برابره، داره مقایسه میکنه بقیه مردم، میگه شما یه آدمایی هستید، یه جور خاصی هستید که گناه و ثوابتون دوبل میشه. چی هستید شما؟ چه فرقی داره اینا؟ همسر پیامبر. خب همسر پیامبر بودن چه اهمیتی داره؟ وقتی به اشخاص بالا بالا نزدیک میشی، هم خوبیت دو برابر، هم بدیت دو برابر. چرا؟ به خاطر اینکه هم خوبیت به اسم اونم تموم میشه، هم بدیت به اسم اونم تموم میشه. یعنی شما که کار میکنی، در واقع دو تا کار میکنی. یه کار خودتو کردی، یه کاری که آبرو اونو بردی یا برای اون آبرو ایجاد کردی. همین میگن ببین چه زنای خوبی داره، یا اونجا میگن ببین این زنش اینجوریه، خودش چیه. خب بی خود میگن کسی که حرفو میزنن، اما میگن اثر اجتماعی داره. این خیلی مهمه، این آیات خیلی درس داره برای جامعه ما. آقا اگه کسی خیلی واضح داره میگه اگه کسی مسئول شد باید رعایت کنه، خانواده‌اش هم باید رعایت کنن. بعد خدا میگه اگه نمیخوای طلاقش بده. اگه نمیخوای با این مرد، این مرده اگه نمیتونه رعایت کنه، میگه آقا من زن و بچه‌ام خیلی از من انتظار دارن، یا مسئولیت رو ول کنه. پیامبر که نمیتونه پیامبرش رو ول کنه، اما اینا که میتونه مسئولیت رو ول کنه، یا مسئولیت رو ول کن یا طلاق بده. ببین چقدر خدا مهمه براش این مسئله. ببین خدا وقتی تو زندگی شخصی پیامبر داره حرف میزنه براش. پیامبر کار تو خیلی کار مهمیه، نمیتونی با همسر اینجوری زندگی کنی. اگه اینا میخوان تجمل گرا باشن باشن، ولی نمیتونن دیگه زن تو باشن. چرا؟ این آیه مدنیه. مدنی یعنی تو مدینه نازل شده، یعنی زمانی که پیامبر حاکمه. روز اول گفتم این بحثو، آیات مدنی به شدت معرض جامعه دینیه، برای همین اینا رو توی مکه به پیامبر نگفت، تو مدینه گفت که پیامبر حاکمه. تو الان حاکم جامعه دینی هستی، حالا که حاکم جامعه دینی هستی، حالا که مسئولیت داری، باید اطرافیانت هم حواسشون رو جمع کنن. نه اینکه اطرافیان حالا که تو مسئولیت داری بخور بخورشون بیشتر بشه. طرف وزیر شده، پسرش میره استخر رو در بس در اختیارش میدن. یعنی چی؟ این بود اسلام؟ بعد میگه منافق وجود نداره تو این کشور. چرا وجود نداره؟ تو رده‌های بالا وارد میشن به وضوح. آخه این که دارم میگم علنی مخفی نیست. حالا آدرس استخر شبه، همه اعضای استخر کادرتا همه میدونن، خودشون برای من تعریف میکردن. استخر شده برای وزارت خونه، بعد هر وقت آقازاده دلش میخواد کل استخر در اختیار این. کجا اسلام هم چیزی اجازه داده؟ واضحه که کار حرام میکنن. ای زنای پیامبر، اگه یه زشتکاری آشکاری بیارید عذابتون دو برابر میشه. برخیا خواستن بگن که این آیه ایست که حضرت علی علیه السلام تو جنگ جمل برای اون زن پیامبر که جنگ جمل رو انداخته بود خوندن، همین آیه رو. ام سلمه همسر اون یکی، همسر پیامبر، قبل از اینکه اون زن پیامبر را بیفته به سمت جمل، همین آیات رو براش خوند. بعد برخی از اهل سنت خواستن میگن آقا این آیه ربطی نداره، چون گفته فاحشه. فاحشه رو قالم برای کار زناکاری و اینها میگن. خود قرآن پاسخش رو تو این آیه داده، گفته فاحشه مطلق گناه آشکاره، گناه خیلی خیلی بده. فحشا یعنی گناهی که زشتیش خیلی واضحه. بعد خدا گفته من دارم میگم فاحشه مبینه. دقت کنید، معذرت بخوام، اون عمل منافی عفت هیچکی علنی نمیره اون کارو بکنه، همه مخفیانه میرن این کارو میکنن. خدا میگه منظور من اون نیست، اونو که معلومه که اگه اینا بکنن خیلی اوضاعشون خرابه، ولی مگه دیگه زنای پیامبر دنبال این کارا که نمیرن؟ من معمول منظورم اون عملی است که زشتکاریش آشکاره. و خود عایشه هم پشیمون شد دیگه، تو تاریخ داریم مکرر گفت خود عایشه. ببینید
ابوبکر عمر رو تو خونه خودش دفن کرد که خونه پیامبر بود، یعنی خونه پیامبر دفن کرد که اینم تو اونجا ساکن بود، اما خودش اونجا دفن نشد، وصیت خود عایشه است. بعد گفتن چرا اینجا دفن نمیشی؟ گفت من از دستور پیامبر تخطی کردم و من دستور داده بودن که لا تبرج لا تبرج الجاهلیت الاولا، من در اومدم، من کار اشتباه این داریم توی خود منابع اهل سنت دارن، خودشون اقرار کرده که اشتباه کرده. اما قرآن خیلی قاطع، خیلی محکم و جدی میگه، میگه زن پیامبر باشی، من پی خدا بهت گفتم ام المؤمنین برام احترام قائل شدن و واقعا هم این مسلمان ها باید احترام رو حفظ کنن، اما زن پیامبرم باشی اگه کار بد بکنی دو برابر عذابت میکنن. چرا دو برابر عذابت میکنن؟ چون هم آبروی خودت رو بردی، عذاب اولت که مال خودته، هم آبرو پیامبر رو بردی، هم تو اسلام آشوب ایجاد کردی. بعد از اون طرف و من یقنط من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نقطه ها اجرها مرتین و اعتد ناله ها رزقا کریما. اما اگه کسی در مقابل خدا و رسولش خاضع باشه، دستور خدا و رسول رو گوش بده و عمل صالح بکنه، نه اگه فقط بگه من زن خوبی هم دیگه هیچ کاری هم نکنه، عمل صالح هم انجام بده، به اونم دو برابر میدیم پاداش. بعد خیلی قشنگه اونجا میگه زینت میخواستید، اگه زینت دنیا رو میخواید، حیات دنیا و زینتها، اگه زینت دنیا رو میخواید ول کنید پیامبر رو. اینجا میگه اگه خوب باشید، پای کار پیامبر باشید، اعتد ناله ها رزقا کریما، ما روزی میدیم، اونم روزی کریمانه، یعنی خدایی ما به شما روزی میدیم، خودمون رو نگاه میکنیم نه تو رو. الهی عاملنا بفضلک ولا تو عاملنا بعدلک، میگیم خدایا با فضل خودت با ما رفتار کن نه با عدلت. با عدلت یعنی نیا کن من چیکار کردم متناسب با عمل من جزا بده، اگه متناسب با عمل ما باشه که هممون رفتیم، من خودم شما رو نمیدونم، من که میدونم تای جهنمه. اما به چی امید بستیم؟ ما به فضل خدا امید بستیم، ما به فضل اهل بیت امید بستیم. پس خیلی شیرینه. ببینید زینت تو عربی به زیوری میگن که اضافی باشه. ببین صورت زیبا رو نمیگن صورت مزین، میگن صورت جمیل، زیبایی جمیل. اما وقتی که آرایشش میکنن میگن زینت کرده. وقتی نم گوشواره میندازن، دستبند میندازن، علنگو میندازن، به اینا میگن زینت. این چیزای اضافی رو میگن زینت. اون خود زیبایی واقعی مال خودشه رو میگن جمال، میگن حسن، میگن ملاحت. حافظ داره حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. حسن و ملاحت اینا کلمه های عربیه برای زیبایی خودشه. میگه یه بار شما دنبال زینتی، یعنی چیزی که مال شما نیست، یه چند روز زینت رو چند روز داری بعدم ازش جدا میشه، جزء وجودت نمیشه. اونایی که زینت میخوان ول کنن پیامبرو، برن به دنیاشون بچسبن، بعد از دنیا هم دیگه معلوم نیست چه بلایی سرشون میاد. اما اونایی که پای پیامبر وای میستن، تسلیه پیامبرن، عمل صالح انجام میدن، ما بهشون زینت نمیدیم، ما بهشون رزق میدیم. رزق چیه؟ رزق اونی که میخوری میره جزء وجودت میشه دیگه، وجود تو با اون گره میخوره. این نیستش که ببین شما علنگو رو میذاری دستش، چهار روز دیگه در میاد دستش، وقتی در آورد دوز در میاد برش میذاره دیگه این علنگو نداره، ولی چیزی که خوردی دیگه چیکار خون بکنه؟ تموم شد رفت، انرژی گرفتی، عمل صالح حالا باش انجام بدی. بعد خدا میگه به جای زینت من بهتون رزق میدم، اونم رزق کریمانه، نه فقط خوردنی، یه چیزی میدم وجودت اضافه بشه. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتون. خیلی جالبه، ببین شما مثل بقیه زنان نیستید اگه تقوا داشته باشید. آقا صرف انتساب به بزرگان دلیل نمیشه آدم آدم خوبی باشه، خیلی واضحه، حتی اون بزرگ پیامبر باشه، حتی پیامبر باشه. حدیثی هستش که پیامبر به حضرت زهراش تازه گفت، گفت زهرا جان خودت برای خودت کاری بکن، هیچ کی نمیتونه تو رو بی نیاز کنه از خودت. آقا اهل بیت، اهل بیت هم همین، همشون خودشون کار به جایی رسیدن که رسیدن. برای همین ممکنه برادر امام باشه، ممکنه خواهر امام باشه، عوضی از آب در بیاد. جعفر کذاب دیدی که دیگه، جعفر کذاب برادر امام حسن عسکریه، پسر امام هادیه، هم باباش امامه، هم داداشش امامه، هم برادر زادش. خب چی شد جعفر کذاب؟ شیعه بهش میگه جعفر کذاب. کذاب یعنی چی؟ یه دروغگو. بعد از امام حسن عسکری ادعا کرد نه اصلا مال منه. عبدالله افتح که فرقه فتحیه را افتاد، برادر امام کاظم علیه السلامه، برادر امام کاظم علیه السلامه. بعد از امام کاظم گفت آقا من جانشینم. فتنه فتحیه، برید تو تاریخ بخونید، فتحیه ها که عبدالله افتح بهش میگفتن با ته دستدار و هجیمی، فتحی ها داستانش. حالا ببینید چقدر سخت دین داری، ببینید منافق کجا نفوذ پیدا میکنه. چون فکر کنید تو دستگاهه اهل بیت منافق نیست، فکر کنید تو کارگزاره اهل بیت منافق نبود، فکر کنید تو مامورای اهل بیت منافق نبود که شما انتظار دارید تو کشور ما منافق نباشه. علی ابن ابی حمزه بطائنی با دو نفر دیگه، این یکیش خیلی معروف تره، این مسئول دریافت وجوهات امام صادق علیه السلام بود. خمس زکات، شما خمس زکات رو به کی میدی؟ به مرجع تقلید، درسته؟ آقا برید خمس زکات دونه، حرام بالا حرام واردتون نشه، از امام زمان حدیث داریم، از امام صادق علیه السلام حدیث داریم. میگه آقا اگه اموال خمس رو جدا نکنی، مال ما توی اموالت وارد شده، وقتی مال ما توی اموالت وارد شد ما راضی نباشیم به ناحق داری میخوری، بلکه خمسی هم نمیدن بهش. خوش روشیه این وهابیان هم کلی تبلیغات کنن خمس ندید، میدونن چیه. یه نکته هم من پرانتز باز شد، این پرانتز رو بگم. ببینید در مجموع راه جدا شدن از اهل بیت گناه کردنه، فرمول کلیش. خود این دشمنان اهل بیت هم اینو فهمیدن، بر همین اصرار دارن رو گناه کردن ما، به هر بهانه یه گناهی رو توجیه کنن که شما گناه کنی، گناه که کردی از اهل بیت فاصله میگیری. خلاصه خمستون واجبه، خب اگه کسی نمیده بره حساب کنه بده، یک پنجم اضافی پولتو گفتن بده برای خدا، تازه همه پولتو خدا داده بهت، خود که نیاوردی، خدا داده بهت میده دیگه. جالبه، خیلی جالب، جالب اینجوری نیست. من شنیدم تو بندرعباس مردم اهل خمسن، حالا ان شاءالله اینجوری باشه. ولی جالبش اینه که اونایی که پول ندارن زود خمس میدن، سال خمسشون خیلی مقرره. اونایی که پول دارن، خیلی هاش، البته من خیلی هاش شدم که پول دارن همیشه سال خمسشون هم سر وقته، اما لااقل خیلی از پول دارن من لااقل سراغ دارم که چون پولش وقتی پولش کم بود خمس میداد، اما حالا تو مثلا یکی بنده خدا سراغ دارم، حالا تو بحث گرانی خونه ها، یه دفعه خونه اش ارتقا پیدا کرد و یه دفعه یه پساز بفروش اومد و خونه اش چند برابر شد، یه دفعه این آدم میلیاردر شد در یه مدت یکی دو سال. حالا قبلش من میشناختم این آدم خیلی تو خمسش مقید بود، حالا دیگه بی خیال خمس شده. بله، حالا که چند برابر داره خمسشو نمیده. قبل چرا؟ چون قبلا مثلا از 1 میلیون تومان بعد 200 هزار تومان میداد، حالا 1 میلیارد تومان بعد 200 میلیون تومان بده. خب بابا تو از 1 میلیون تومان 200 هزار تومان میدادی 800 هزار تومان میمون برات، حالا 800 میلیون برات مونده. حالا بگذریش. چی میگفتیم؟ فراموش کردیم. صلوات بفرستید. خلاصه بحث سر رزق کریم بود. این رزق کریم، مال حلال رزق کریمه، این میره جزء وجودت میشه. مال حرام هم رزق ناشایسته، اونم میره جزء وجودت میشه. بعد وقت بیچاره میشه، آخرش اوضاعمون خراب میشه. خدا میگه این زنای پیامبر، شما هم مثل بقیه زنا نیستید به شرطی که تقوا داشته باشید. بله، ما بهتون گفتیم ام المؤمنین، براتون هم ارزش قائلیم، براتون هم بها قائلیم، شما بالاتر از زنای دیگه اید اگه تقوا داشته باشید. پارتی بازی هم نیست که شما بالاترید، چون شما وقتی کار خوب انجام بدید اثرش تو جامعه بیشتره، برای همین شما از بقیه زنا بالاترید اگه تقوا داشته باشید. فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. جالبه، میخواد تقوا رو توضیح بده از چی شروع میکنه. میگه که تو صحبت کردن صداتون رو حالا اونجور خاص نکنید، چی بگم من؟ یه جور خاصی نکنید صداتون رو که اونی که دلش مریضه یه جوریش بشه. یه همین جوری دیگه یه جوریش بشه یعنی چی؟ کدوم کلمه بود؟ فیت مع الذی فی قلبه مرض، طمع کند آن که در دلش مرضی است، یعنی یه جوریه. و قلن قولا معروفا، و درست حرف بزنید، حرف حساب بزنید. و قرن فی بیوت کن و لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، خونهاتون بشینید و با یه وضع خیلی آنچنانی بیرون نیاید، تبرج نکنید، تبرج زینت و آرایش کردن و اینها رو میگن. و نماز بخونید، و اقمن الصلات و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله، نماز بخونید، زکاتتون اموالتون رو که باید پرداخت کنید پرداخت کنید و خدا و رسولش رو اطاعت کنید. ببینید عجیبه، خدا همیشه اول از نماز و اینا شروع میکنه. دیدید قرآن یا ایالذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، اما به زنای پیامبر رسیده اول از کجا شروع کرده؟ اول از نحوی صحبتش با نامحرم. ممکنه کسی بگه این مطلب کلیه، میتونم کلی باشه، یعنی تو زنا این هشدار به مسائل ارتباط با نامحرم تذکر مهمیه. میگن چرا در حجاب تذکر میدی؟ خود خدا برای زنای پیامبر از اینجا شروع کرد، تبرج نکنید، آرایش کرده نیایید، اول اینو گفت بعد رفت سراغ نماز و زکاتشون. برای مسئله حجاب مهمه، تذکر بهش مهمه. این نیست که این مسئله ثانویه دست دو، حالا میگن آقا تو غیبت نمی‌کنی، خب اونو که غیبت می‌کنه اونم گناه داره می‌کنه، اون که دروغ میگه اونم داره گناه میکنه. هیچ گناه دلیل نمیشه که جلوی یکی گناه نگیرید. هم اگه کسی غیبت کرد بهش بگو غیبت نکن، اگه کسی حجابش رعایت نمیکنه بهش بگو حجاب رعایت کن. وقتی میگن شما به غیبت و اینا رو ول کردی و سراغ ما، نه نباید ول کنی، راست میگن، نه اونو ول کن نه اینو ول کن. اما خدا از چی شروع کرد؟ چرا؟ چون اثر اجتماعیش بالاست. یه نکته هم اینه که ممکنه خاص زنای پیامبر باشه، این نکتهش ممکنه این باشه. اونم این که ببینید تو این آیات آدم نگاه میکنه زنای پیامبر دو تا ابزار دارن برای سوء استفاده. یکی این که زن پیامبرن از موقعیت خودشون سوء استفاده کنن، یکی دیگه این که زنن از موقعیت زنانگیشون سوء استفاده کنن. خدا داره دو تاشو تذکر میده. اولش هشدار میده که آقا شما زن پیامبر هستید هر کاری نکنید، اگه گناه کنید گناهتون چند برابر میشه، دو برابر میشه. بعدش میگه حالا زنانگیتون هم وارد گود نکنید. و اینها وارد گود نکنید که چی بشه؟ این خیلی مهمه. ببین خدا داشت چه تذکراتی میداد؟ تذکرها این است که مواظب باشید منطق منافق تو جامعه شایع نشه. منطق مؤمن باید باشه، منطق پیامبر خدا باید باشه. از اول بحث این بود دیگه. ممکن است زنان پیامبر بیان این منطق منافق رو شایع کنند، ولی خدا اولین حرفی با زن پیامبر که تو حرف زدن حواستون باشه، حرف معروف بزنید، سخن درست بزنید، و تو حرف زدنتون هم هر جوری حرف نزنید، چون شما سخنان شما مردم رو صحبت شما حساب باز میکنن. میگه زن پیامبر گفته، مگه میشه دروغ بگه؟ و قرن نفی بیوت کنن، تو خانه هاتون آرام بگیرید. آرام بگیرید نه اینکه برید تو خونتون دیگه خونم در نیایید، معنیش اصلا این نیست. وگرنه زن پیامبر ما هیچ جا نداریم که بعد از نزول این آیه دیگه پیامبر از خونش دراش بیرون نمی اومدن، همچی حرفی نداریم. نه قرن نه یعنی وقار، از وقار از همین کلمه میاد، با وقار، با وقار برید تو خونتون بشینید، بی خود نیایید تو خیابون، بی خود جار جنجال را نندازید، بی خود. این توصیه توضیح عمومی ها، توصیه فقط به زن پیامبر نیست. زن باید با وقار باشه، بیرون هم اومد با وقار باشه، بی خودی از خونش نهید بیرون. خیابون گردی کار خوبه نیست. نه یه کار داری، وظیفه داری، خب بیری کار رو انجام میدی به همی گردی. یه بندی خدایی میگفتش که آقا ما نفهمیم تو این کشور بعد حجابا بیشترن یا با حجابا. عادی که میریم تو خیابون همه جا بعد حجاب میبینیم، یه روز قدسی، یه روز نمیدونم 22 هم میشه همه چادری میبینیم، ما نفهمیدیم کدومشه. من گفتم یکی از علتش این است که این چادری و اینا خیلی بیکار نیستن یا تو خیابون، با وقارن غالبا، وقتی با وقارن کار دارن یا تو خیابون. اما برخی ها، حالا نمیخوام به همه کسی که اونجا هم جسارت کنم، ولی برخی ها آدم میدونه دیگه، برخی ها صبح داشتن فقط دارن تو خیابون را میرن. ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، خیلی جالبه، خدا پیشبینی کرده جاهلیت مدرنو، جاهلیت اولا. از قدیم مفسرها بحث داشتن چرا خدا گفت جاهلیت اولا، میگه مانند جاهلیت اول خدارایی نکنید، با آرایش و با زیور و با خودنمایی تو خیابون رو نید، عرض اندام نکنید، مانند جاهلیت اول. خب جاهلیت یه دونه جاهلیت که ما بیشتر نداشتیم، وقتی بگه جاهلیت اول یعنی جاهلیت دومی هم در کار دیگه. و جالبه ها، این جاهلیت مدرن یکی از محوراش خدارایی زنانه، فقط کردی تو کل جهان دیگه، حالا ایران کار نداره، تو کل جهان اصلا مدرنیته یکی از ابعادش این است که زنا اینجوری بیان تو خیابون. خدا خدا در واقع گفته بوده این تبرج جاهلیته. به برخی زنان آیه حجاب کجا حجاب گفته؟ خب اینه چی داره میگه قرآن؟ خیلی صریح داره میگه آدم مثل جاهلیت اولا خدارایی نکنید تو معرض عموم. و اقمنا الصلاة و آتینا الزکات و اطعنا الله و رسوله، نماز به پا دارید، زکات بدید و خدا و رسولش رو اطاعت کنید. بعد یه دفعه سیاق آیات عوض میشه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تا حالا همه خطاب ها مؤنث بود، یا نساء النبی لستن ان تقیتن فلا تخزعن، اینا همش مخاطب مؤنث مد نظره. یه دفعه ضمیر کن تبدیل میشه به ضمیر کم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این دیگه میدونی آیه در شأن اهل بیت نازل شد. اهل بیت یعنی کی؟ حدیث هست، این حدیث کسا رو شیعه و سنی نقل کردن الا ماشاءالله. یه بار داشتم نگاه میکردم فکر کنم 80 تا سند براش پیدا کردم، یه بار داشتم جستجو میکردم تو شیعه و سنی 80 تا کتاب مهم پیدا کردم که تو اینا نقل شده این حدیث. که چی بود داستانش؟ دیگه همتون حدیث کسا رو شنیدید دیگه، پیامبر با حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیه السلام نشسته بودن، امام حسن و امام حسین کنارش بودن، از زهرا هم پهلوشون بود. تو برخی نقلا بودن در زدن، خونه ام سلمه هم بودن در زدن. تو برخی نقلا هستش که نه، پیامبر فرستاد برو بگو علی بیاد، علی علیه السلام وارد شد. البته برخی نقلا میگن اصلا یکی یکی حضرت امام حسن و امام حسین وارد شد. اون نقلی که همشون دیگه گفتن این است که از علی علیه السلام وارد شد، از علی علیه السلام که وارد شد همه رو پیامبر دور خودش جمع کرد، یه عبایی داشت، این عبا رو یه دفعه پرد کرد رو همه‌شون. شما شوخی می‌کنی، یه دفعه پرد می‌کنی عبا رو، حالا من به نظر میاد یه حالتی بود، پرد کرد رو همه‌شون، همه‌شون زیر این قرار گرفتن یه دفعه. حتی خدایا ها اولای اهل بیتی، خدای اهل بیت من اینان. بعد آیه نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا خواسته شما اهل بیت رو پاک کنه و از هر پلیدی شما رو دور بداره. ام سلمه اونجا بود گفت منم جز اهل بیت هم میشه منم بیام این زیر؟ پیامبر گفت تو زن خیلی خوبی هستی، تو از زنهای بهشتی هستی، اما از اهل بیت من نیستی. این روایت رو گفتم بالای 80 تا کتاب یه بار من داشتم نگاه میکردم پیدا کردم شیعه و سنی، شد 20 تا شب دقیق کتاب های سنی معروف بود. بعد در طول تاریخ حالا این تازگی وهابیا برگشتن میگن که نه آقا این در مورد زنای پیامبره. اولا که آیه ضمیرش عوض شده یک توجیه ندارید. توی عربی وقتی که زن و مرد با هم باشه خطاب کم به کار میره، جمع مذکر. مذکر فقط برای مردها نیست. اگه یه عده مرد باشن یا یه عده مرد و زن باشن، مثلا جمع حاضر در این مجلس، الان این بالا آقایون پایین خانوما هستن، جمع حاضر در این مجلس من بخوام عربی صحبت کنم بعد با کم خطاب بکنم، اما اگه فقط به خانوما بخوام صحبت کنم بعد با کنه خطاب بکنم. ضمیر مؤنث خطاب یه دفعه عوض شد. چرا؟
چون جمعی که هستن دیگه زنای پیامبر نیستن، یه جمع دیگه مد نظره. و در طول تاریخ یک جا نداریم، یک مورد نداریم که زنای پیامبر بحثشون شده باشه با کسی این آیه رو خونده باشن، بگن چرا به ما چیزی میگیم، ما که اینجور هستیم. و نه فقط اینو نداریم، بلکه تو قرآن رد اینو داریم. کجا؟ تو سوره تحریم. سوره تحریم درباره دو تا از زنای پیامبر، خواستید بعدا برید بخونید، میگه این دو تا زن به پیامبر خیانت کردن، خیانت سیاسی یا نه خیانت زناشویی، خیانت کردن. فخانتا هما. بعد جد موارد عجیب قرآنه، قرآن هر وقت که میگه کسی توبه کرد، خدا همه جای قرآن میگه توبه کنی توبه تو میپذیره. این مورد میگه توبه کردی دلتون منحرف شد، انت توبا الالله فقط سقط قلوبکما، توبه هم کرده باشید باشید دلتون منحرف شد، خیلی گناه بدی و خیانت و خیلی بد بود. پس این ما این آیه رو میذاریم کنار این آیه، نتیجه میگیریم که این آیه در روی زنه پیامبر نیست. دو تا حدیثه تو برخی کتب اهل سنت اومده که اینا گفته منظور زنای پیامبره، توی سند این دو تا حدیث هر دو تاشون یه دونه از خوارجه. خوارج هم میدونید دیگه با اهل بیت دشمن بودن. جالبه خوارج خود اهل سنت قبول ندارن، در همین سند از نظر خود اهل سنت هم باطله، سند از نظر خود اهل سنت هم اعتبار نداره. ولی وهابی امروز با خاطری که میخوان مقام اهل بیت رو بیارن پایین، میگن نه آقا منظور مثلا زنای پیامبر، نه این به وضوح چیز شاهد تاریخش هم اینگه مکرر در طول تاریخ داره خود از زهرا تو خطبه فدکیش به این آیه تمسک میکنه. هیچکی نمیگه که آقا منظور که تو نیستی، امام رضا علیه السلام تو مجلسی با مأمون داره تمسک میکنه. اصل مکرر در تاریخ داریم که اهل بیت به این آیه تمسک کردن که ما شامل حال این آیه شده ایم. حالا چرا خدا این آیه رو این وسط آورد؟ حالا این بحث مفصل داره چرا خدا آورد. یکی از نکته های ذوقه کسی میگه بد نیست این است که خدا یه جا به حضرت زهرا تعبیر نساء نبی رو به کار برده. کجا میدونی؟ زنان پیامبر. زنان پیامبر کیان؟ خب زنان پیامبر میبینی کیه؟ یه جای قرآن تعبیر زنان پیامبر رو برای حضرت زهرا به کار برده. نه کجا؟ تو آیه مباهله. تو آیه مباهله میگه بگو خودمون بیاییم، پسرامون بیان که امام حسن موسی بره، و نساء انا و نساء اکم، زنان ما و زنان شما. زن معنیش عامه، زن معنیش همش همسر نیست، زنان ما بیاد. اما کلمه این نساء یه جا هست تو قرآن در مورد از زهرات. شاید کسی بگه آقا این خطابات قرآن که داره اینجور عتاب و خطاب میکنه، ببین آقا عتاب و خطابای عجیبیه. شما الان به یه زن مرجع تقلید میگی که حجابتون حفظ کن، باز مرد نامحرم اینجوری صحبت نکن، میگی باز زن مقام معظم رهبری اصلا به مخیله حضور میکنه که نیاز باشه کسی بره به ایشون بگه که تذکر بده در مورد حجابش، تذکر بده در مورد صحبت کن نامحرم؟ اما زنای پیامبر یه جوری هن که خدا واجب میدونه به اینا این تذکراتو بده، یه تذکرای اولیه دینداریه. بعد تو این تذکرهای دینداری یه دفعه فکر نکن حضرت زهرا هم تو این بلا هستا. ما حضرت زهرا خواستیم طهارت کامل بدیم، هیچ پلیدی تو راه نداره. آیه آخر این مطلب هم بگم، وقتمون تقریبا تموم شد، ببخشید مقدارم طولانی شد، این است که آنچه که از آیات خدا و حکمت در خونه شما تلاوت میشرم بخونید. شما زن پیامبرید، ارتباطتون با پیامبر بیشتر، خیلی آیات شما خبر دارید، دیگران خبر ندارن. بگید و بدونید خدا لطیف و خبیره، هم لطفش زیاده هم خبر داره اگه دروغ بگید. لطیف هم معنی لطف زیاده، هم به معنی ریزبینه، دقیقه، خیلی ظریفه. خب جمع‌بندی کنم، زنان پیامبر تو ادامه جنگ احزاب خدا رفت سراغ زنان پیامبر. چرا؟ به خاطری که میخواد تذکر بده منطق منافق ممکنه تو خونه پیامبرم وارد بشه. منطق نفاق، منطق نفاق رو جدی بگیرید. منطق نفاق چیه؟ دنیا طلبی در مقابل خدا و پیامبر، آخرت طلبی. این منطق ممکنه تو زنای پیامبرم باشه. ای زنای پیامبر اگه این منطق رو دارید ول کنید پیامبرو. اگه ول نکردید تو خونه پیامبر موندید، حتما باید کار خوب بکنید. نمیتونید بگید تو خونه پیامبر موندم تمومه. نه، اگر تو خونه پیامبر موندید گناه بکنید دو برابر عذاب میشید، کار خوب بکنید دو برابر ثواب بهتون میدیم. و دینداری رعایت کنید، نخواهید با حرف زدن و با ادا اطفار و اینها مردم رو جذب خودتون کنید، نخواهید از موقعیت سیاسیتون سوء استفاده کنید. نماز بخونید، زکات بدید، پیامبر خدا رو اطاعت کنید، آیات خدا رو برای مردم بگید، چیزی رو مخفی نکنید. و اهل بیت هم که البته حساب خاص خودشونو دارن، یه صلوات عنایت بفرمایید. دو سه جمله هم روزه بخونیم. شب است قاسمه. خیلی عجیبه این منطق مؤمنین رو شما اینجا می‌بینید. شاید مناسب بود ما دیشب متناسب با این آیات می‌خوندیم. قرآن چی گفت؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. مؤمنین دو دستن، یه عده شهید شدن، یه عده منتظر شهادتن. آقا منتظر شهادت بودن سنش چقدر باید باشه؟ مهم نیست. روز عاشورا که میشه، شب عاشورا، هر یکی یکی اصحاب بلند میشن ابراز وفاداری میکنن. یه دفعه آقازاده امام حسن، من دیشب شب اشتباه گفته بودم، بس که کسی تذکر نبود، دهنم پرید، بس که گفتم عبدالله ابن حسن 6-7 سال، اگه همچین چیز گفتم اشتباهه، عبدالله حسن 10 سال بوده، چون 10 سال از رحلت امام حسن علیه السلام گذشته بوده. قاسم ابن حسن 13-14 سالشه، برخی مقاتل گفتن 15 سالشه، همین حدود هست، نوجوانه در هر صورت. وقتی همه حرفشون تمام شد، آقا گفت آقا همه مرخصید، همه میتونید برید، یکی یکی بلند شدن، گفتن یا سیدنا یا مولانا لا ترکناک ابدا، آقا ما هیچ وقت تو رو رها نمی کنیم. گفت من فردا کشته میشم. آقا گفتن باشه، منم در راه شما کشته میشید. گفت یا قوم فإنی غدا اقتل و تقتلون کلکم حتی لا یبقا منکم واحد. ای قوم فردا من کشته میشم، همه شما هم کشته میشید، حالا که موندید بهتون بگم یکی از شما باقی نمونه. قاسم هم کنار نشسته بود، گفت منم هستم و انا اقتل. فاشفق علی، آقا دلش سوخت، گفت یا ابن اخی کیف الموت اندک، مرگو چجور میبینی؟ گفت احلا من العسل، از اصل شیرین تر. کجان اینا؟ کجای عالم گرفتن؟ روز عاشورا شد، اصحاب یکی یکی شهید شدن، علی اکبر هم رفت، عبدالله هم اون رفت، فرزندای حد زینب هم رفتن. قاسم اومد جلو، فلما نظر الی الحسین اعتنقه و جعل یبکیان، بغلش کرد، دوتاشون شروع کردن گریه کردن. ثم استأذنه الغلام للخلع، از آقاش از عموش اجازه خواست. فابا عمه الحسین ای عدن، اولش عموش اجازه نداد، شروع کرد گریه کردن، شروع کرد التباس کردن، به دست و پای عموش افتاد، آقا اجازه داد، بعد شروع کرد رجز خوندن. انتن گرونی فانا فرع الحسن سبت النبی المصطفی والمؤتمن هادا حسین که اسیر المرتحن بین اناس لا سقوسا والمزن. اگه منو نمیشناسید بهتون بگم من حسنم، پسر علی، فرزند پیامبر، و این حسین مثل یک اسیری دست شماست و شما نامردا از آبم مزایقه میکنی. و حمله کرد و تو مقاتل نوشتن با اون سن کمش 35 نفر رو به هلاکت رسوند. یه ملعونی گفت از این فرمان، خب نوجوان 15 ساله چقدر مگه توانایی داره، دیدن داره میکشه، داره میکشه، آخروشون بجور رد. یکه فرمانده های لشکر اسمش عمرو بن سعد اسدیه، گفت من میرم حسابش رو میرسم. رفیقش اونجا وایساده بود، حمیده بود مسلم، میگه بهش گفتم بابا تو چرا میری؟ بعد زشته، یه بچه هست، تو فرمانده ای؟ گفت نه من باید برم حسابشو برسم. معلومه دیگه یه آدم جنگجوی سابقه دار با یه نوجوان چه خواهد شد.
بر عصب سر بر سرش فرود آورد، فریاد زد یا اما ابو جان. یعنی امام حسین علیه السلام مثل باز شکاری هجوم آورد، همه فرار کردند، خود اون ملعونم زیر دست و پای خود لشکر له شد. آقا اومد بالای سرش فرمود عزب الله علی عمک انت ادعو فلا یجیبک، به خدا قسم بر عبود سخته که صداش کنی نتونی جواب تو بده. او یجیبک فلا ینفعک، اما جواب تو بده اما دیگه فایده ای نداشته باشه. بعد لقوم قتلوک و من خصهم یوم القیامت جدک و ابوک علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزی از دنیا نبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جز یاران باقی حضرت، جز منتظران باقی حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم میانمار، یمن، بحرین، فلسطین، هر جایی هستن، با عنایت امام زمان علیه السلام، با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. مریض ها، محتاج ها، بدهکار ها، نیازمندان همه رو با عنایت امام زمان علیه السلام حاجتشون رو برآورده به خیر بگردان. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.